أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بس در رابطه با نگاهی کوتاه به مذاهب اسلامی. جلسه گذشته در رابطه با مذاهب منقرض شده نکاتی اشاره شد و عرض شد بر این که این چهار مذهبی که الان مانده، اینها نه به خاطر قوت علمی اینها بوده یا قدرت نفوذ اینها در مردم بوده، محبوبیت اینها بوده، به خاطر طرفداران اینها بوده، نه، آنچه دیگه خود آقایان دارند برای شما عرض کنم که تا قرن ششم و هفتم این مذاهب بوده، حدود 10-12 تا مذهب بوده در کشورهای اسلامی مورد عمل بوده، تا اینکه برای شما عرض کنم سلطان بیبرس بندقداری که اصالتاً ترک است، خلاصه حاکم کشورهای اسلامی بوده و در مصر و شام و غیره خلاصه نفوذ بیشتری داشته. ایشون میاد ابتدا در مصر، بعد در شامات و غیره، خلاصه قضات را از این چهار مذهب انتخاب میکنه، حنفی ها و مالکی ها و شافعی ها و حنبلی ها. حالا چی بود قضیهش؟ اینها خیلی زیاد مشخص نیست برای ما. نه خب ثبت کردن، کی ثبت کرد اینها را؟ نه بینید، اونی که هست الان اجازه بدید این عبارت مقریزیه، اول کسی که این مسئله را مطرح کرده ایشون در خطتشون، خطت مقریزی، خطت الشام، تقریبا از علمای مورد اعتماد اهل سنت، بزرگان ما هم به حرفاش اعتماد دارن. ایشون میگه فلم ما کانت سلطنت و ظاهر بیبرس بندقداری ولا به مصر اربعت و گذاتین. ایشون در مصر چهار تا قاضی را انتخاب کرد و هم شافعی یون، مالکی یون، حنفی یون و حنبلی. ولی اینجا یا اینها به ثبت رسیده یا نرسیده برای شما عرض کنم مشخص نیست. خود حضرت آیت الله رضوان سبحانی هم در این کتاب که ملل و نحل رو دارن، اونجایشون خیلی مفصل بحث کرده که علت این که اینها رفتن، این که آیا چه بوده قضیهش. بحث اون زمان یک ادارهی نبود که بیان مثلا اداره مذاهب اسلامی یا اداره ادیان که برن اینها را ثبت بکنن. اگر ثبتی بود، خب افرادی که مثلا مثل مذهب طبری خب محبوبیت زیادی در میان مردم داشت، یا اون بعضی از مذاهب دیگری که دیروز ما اشاره کردیم برای دوستان مثل اوزائی، قطعا محبوبیت اوزائی و طرفداران اوزائی خیلی از طرفداران ابو حنیفه بیشتر بودند، خیلی بیشتر بودند. علمیت اوزائی هم از اینها خیلی قوی تر بود. حالا ظاهری و غیر اینها، داوود ظاهری من خیلی زیاد ما اطلاعی آنچنانی نداریم، یا سفیان سوری که ازش تعبیر میکنن امیر المؤمنین فی الحدیث، و این واژه واژه کمی نیست. شما این واژه رو در هیچ کدام از بزرگانشون ندارید اصلا. مثلا ابو حنیفه کتابی نداره، شما بگید آقا ابو حنیفه یه جزوه 10 صفحه‌ای ازش باقی گذاشته، نه، یه جزوه 10 صفحه‌ای. حالا شافعی یک امی دارد، احمد برای شما عرض کنم مسندی دارد و مالک موطئی دارد، ولی ابو حنیفه چی؟ یک جزوه دو صفحه داشته باشد که دی تدریس کرده باشد. شاگردانش مثل شیبانی و دیگران آمدن بعد از مرگ ابو حنیفه برای نشر مذهب ابو حنیفه اومدن اقدام کردن. و خب همین قضیه قیاس و غیره اینا که آمد و این باعث شد که مردم توجهشون از ابو حنیفه برگشت. بعضی از مسائل سیاسی هم بود که در عصر خودش مردم یه تنفر شدیدی از ابو حنیفه داشتن. بله، و ایشون میگه وقتی که ایشون آمد ولا به مصر اربعت قضات و هم فلان فستمر ذالک از سال 665 هجری حتی لم یبق فی مجموع امثال الاسلام مذهب یعرف من مذاهب الاسلام سوا هذه المذاهب الاربعه. آمد و این چهار تا قاضی از چهار تا مذهب انتخاب کرد و گفت آقا کسی حق ندارد به غیر از این چهار قاضی به کسی مراجعه کند و هر کس میخواد به منصب قضا هم برسد باید یکی از این چهار مذهب رو انتخاب بکنه. یعنی آمدن اول از قضات شروع کردن اینها، چون قضات دیگه مورد نیاز دادگستری و نمیدونم دادگاه و دادسرایی نبود. در هر منطقه برای شما مثلا یک قاضی بود، مردم می آمدند اونجا برای رفع دعوا. قاضی هر حکمی که می کرد بله می نیش آقا حق با این هست حق با اون هست، دیگه تمام شد می رفت قضیه. و عملت لأهلها مدارس و الخوانک و الزوایا و رب فی سایر. بله، برای این چهار مذهب مدرس درست کردن، مکتب درست کردن، برای سالن اجتماعات درست کردن و خلاصه آمدن این چهار مذهب را تقویت کردند. بله، رسمیت رو شاه به اینها داد دیگه، شاه به نه که اینها بیان اقدام بکنن. حالا بینید چرا، بینید این الان دست ما نیست، من تابال نتونستم به دست بیارم. آیه سلطان بیبرس بندقداری حاکم اون زمان روی چه اصلی آمد این چهارتا را انتخاب کرد؟ مذهب شعبی چرا رفت کنار؟ مذاهب دیگر، مذهب ظاهری و اینها چرا رفت کنار؟ علتش چه بوده؟ این روشن نیست برای ما. این باید یه دلیل ما داشته باشیم. دقت بفرمایید شما، این قضیه که اینا چهار مذهب رسمی شده مال قرن هفتمه، سید مرتضی مال قرن چهارم پنجم هجریه، یعنی نزدیک 200 سال سید مرتضی با اینها تفاوت زمانی دارد. بله، حالا شاید در زمانی شما همچه اقدامی بوده، اونا آمدن رسمی بودن تا مذهب ظاهری تا قرن ششم هفتم بوده. مثلا در بغداد در زمان سید مرتضی یا بعد از سید مرتضی میشه گفت 435 و برای شما 40 اینها، اونجا معمولا طرفداران این علمای تابع این چهار مذهب شاخص بودند. اونا که در فقه درس خارج شیخ طوسی حضور پیدا می کردن تا 450 هجری تقریبا، این ما در کتاب های خودمون هم داریم. البته اینها، این که حتما این چهار مذهب بوده هم قطعی نیست برای من، یعنی علمای دیگر مذاهب اسلامی هم حاضر می شدن، ولی الان چون ذهنیت ما از مذاهب اسلامی چهار مذهبه وقتی ما میگیم آقا علمای مذاهب اسلامی در درس شیخ طوسی حاضر میشدند، همه ذهن هامون میره این چهار مذهب حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. و حالا اینکه عرض کردیم مذهب ظاهری و غیره یا مذهب اوضاعی اینها خیلی بیش از اینها در میان مردم بوده. علی حالین بعد ایشون اومد و او دی من تمذهب به غیرها و اون که علی ولم یبل قاض ولا قبلت شهادت احد. ایشون گفت آقا هر کس بخواد در دادگاه شهادت بده باید تابع این چهار مذهب باشه، اگر تابع این چهار مذهب نباشد شهادتش قبول نیست. خب معلوم بس تا قرن هفتم مذاهب دیگر هم همه بودن، اینطور نیست که این مذاهب منقرض شده رفته. ولا قدم للخطابه والامام لم من لم يكن مقلدا لاحد هذه المذاهب. هر کسی محضر امام جماعت کنن، آقا شما تابع کدام مذهبید؟ آقا مذهب ظاهری، آقا برو مذهب اوزاعی، برو مذهب شافعی بیا. ببینید اینها کسی میخواد بره سخنرانی کنه، آقا شما تابع کدام مذهبید؟ اگر تابع این چهار مذهب بود برای سخنرانی برای شما عرض کنم میفرستادن به عنوان روحانی مستقر یا غیره میرفتن. اگر نه تابع این چهار مذهب نبود، نه آقا شما فعلا به قول برید و در حوزه مشغول درس بحث خودتون باشید. کسی میخواد تدریس کنه، آقا چهار مذهب رو قبول داری؟ کدام یکی از چهار مذهب؟ این شما این خطت شام مقریزی رو ملاحظه کنید، جلد 3 صفحه 390. اینها بیش حتی ابن کثیر دمشقی در البدایت جلد 13 این قضیه رو میاد، البته خیلی نه به تفصیل مقریزی. بعد ایشون میگه که سال 664 که آمد خلیفه حاکم عباسی و سلطان ملک ظاهر و قضات مصر و غیره در دمشق چهار مذهب گذاشتند و بر همین محور همه مذاهب رو کنار گذاشتند. ذهبی هم در العبر فی خبر من قبر جلد سوم صفحه 307 و غیره این قضایا را نقل میکنه. سید سابق که از علمای بزرگ اهل سنت کتاباشن در دانشگاه ها در مقطع ارشد دکترا تدریس میشه، فقه سنی سید سابق، کتاب خوبیه. بعد ایشون میاد بحث برای شما از کنم تقلید و اجتهاد رو میخواد مطرح بکنه، میگه آقا حکام و علما آمدند اجتهاد رو کور کردند، در اجتهاد را بستند و به علما اجازه اجتهاد ندادند، همه را وادار کردن که شما باید از این چهار نفر تقلید کنی، یا ابو حنیفه یا مالک یا شافعی یا احمد ابن حنبل. و الان هم یکی از چیزهایی که ابن تیمیه در قرن هشتم آمد مطرح کرد و با مطالعه کتابهای شیعه و غیره و متأثر شد، بحث اجتهاد و تقلید بوده. یعنی خود ابن تیمیه مخالف تقلید از ابو حنیفه و مالک و شافعی و غیره و اصرار داره بر این که کسی اگر بخواد از اونها تقلید کند این در حد کفر، حتی تا این اندازه فتوا داد. و این هم به خاطر مطالعه آثار شیعه، کتاب علامه حلی و شیخ طوسی و سید مرتضی، دید نه شیعه از همون روزهای اول باب اجتهاد مفتوح بوده و هر فقیهی میاد خیلی آزادانه نظر فقهای قبلی رو چکار میکنه، مطرح میکنه، نقد میکنه. ولی در میان اهل سنت از همون ورود اولشون به حوزه های علمیه، آقا ابو حنیفه اینطوری گفته، ابو حنیفه اینطوری نگفته، فتواش اینه، امام شافعی اینطوری گفته، امام شافعی اینطوری گفته. بله، این کتاب مجموع فتاوای ابن تیمیه است، جلد 22 تو عربستان هم چاپ شده، صفحه 248. ببینید میگه کمن یتعصب لمالک او شافعی او احمد او ابی حنیفه، و یرا ان قول هذا المعین هو الصواب الذي ينبغي اتباعه. اگر کسی بیاد بگه آقا نظر آقای ابو حنیفه شایسته است ما تبعیت کنیم، ینبغی نه یجب، دون قول الامام الذي خالفه، اگر چنانچه شافی مخالف ابو حنیفه بود نباید به قول او عمل کنیم. همچه فردی فمن فعل هازا کان جاهلن زالن بل قد یکون کافرن. دینید برای بستر در برای شما ارز کنم تقلید گشودن باب اجتهاد، این بابا تا کجا داره میره؟ میگه این کاری که الان مذاهب اسلامی انجام میدن این کفره. بعد میگه فیجب فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. اگر کسی بیاد از ابو حنیفه و مالک و شافعی اینا تقلید بکند و فتوا بدهد همچه چیزی، این بابا باید توبه بشه، اگر توبه نکرد باید کشته بشه. و همچنین ابن حزم اندلسی خیلی تعابیر تندی دارد، ابن قیم جوزیه برای شما عرض کنم تعابیر خیلی برای شما عرض کنم تندی دارد، یا میگه و اما ان یقول قائل انه یجب علی العامه تقلید فلان او فلان فهذا لا یقوله مسلم. اگر یک مسلمان میتونی بگی مثلا شما بیا از ابو حنیفه تقلید بکن، ببینی مثلا مسعزن کسی که میگه عوام بیان از تقلید کنن از دیگران هیچ میشه. خب الان ما از همه وهابیا سوال میکنیم آقا شما چشم بسته حرف ابن تیمیه را قبول دارید، از ابن تیمیه داره تقلید میکنید شما، این شما چیکار میکنید؟ شما همین فیلمی که مال اون خلبان اردنی را آتش میزنن بلا فاصله میان فتوای ابن تیمیه را میخوانن، یا اگر ما این آتش زدیم چون ابن تیمیه فتوا داده ما طبق فتوای ابن تیمیه عمل کردیم این آتش زدیم. برای شما عرض کنم بچه را جلوی چشم پدر مادر میکشن، آقا به فتوای ابن تیمیه ما عمل کردیم. یعنی این آقایان آمدن در تقلید مذاهب اربعه را بستن، در تقلید ابن تیمیه را گشودن، حالا 700-800 ساله دارن چشم گوش بسته از ابن تیمیه تبعیت می کنن. حتی نسبت به مباحث کلامی باز در مجموع فتاوا ایشون میاد میگه فمنگال انا شافعی و شر اشعری و الاعتقاد، بگه من در مباحث فقهی تابع شافعی هستم، در مباحث کلامی تابع ابوالحسن اشعری هستم. قلنا له هذا من الازداد لا بل من الارتداد، تو مرتد شدی هم چرکی زدی. ببینی اون وقت بعضی ها به قول شعار دفاع از اهل سنت سر میدهن و میگن آقا ما سنی هستیم، چنین هستیم و چنان هستیم. علی ای حال این یک بحث مفصلی هست که این مذاهب تا قرن ششم و هفتم بوده، حالا به چه نحوی بوده، کدام شهرت بیشتری داشتد، کدام تابع بیشتری داشتد، کدام پیروانش چنین چنان بودن، این خیلی زیاد برای یعنی بنده مشخص نیست، چون خیلی من برای خودم نیاز نبود روش تحقیق کنم. حالا شاید اگر دوستان تحقیق بیشتری در این زمینه بکنن برای شما عرض کنم بشه گیر آورد که اصلا این چهار مذهب از کی شهرت پیدا کردن. آیا همون زمان بدرست ایشون آمد چیز کرد؟ قبل از این هم اینها یک شهرت مایی داشتند، اینها چون تابع بیشتری داشتن ایشون آمد این چهار مذهب رو انتخاب کرد؟ چه شد؟ علل و انگیزهی که اینا چهار مذهب رو تقویت کردن چی هست؟ این را هم دوستان میتونن یک بررسی داشته باشن. اینها کل آنچه که بود تا برسیم به مذاهب اربعه. در رابطه مذاهب اربعه هم ما یک بخشی را آوردیم که اول کمون مذهب حنفی هست. ما تلاش کردیم یک از نهضت به هر کدام 3-4 صفحه بیشتر ننویسیم، ولی نسبت به ابو حنیفه من تصمیم دارم یه مقداری بیشتر دوستان اطلاعاتی داشته باشن، مدحه ها و مذمت هایی که هست. البته من حدود 10-12 سال قبل در شبکه سلام یه برنامه‌ای داشتم نسبت مذاهب اسلامی، اونجا حدود 10-12 جلسه 2 ساعته در رابطه با مذاهب اسلامی من بحث داشتم و اون زمان هم خب فرصت خوبی هم داشتیم. برای یک جلسه 30-40 ساعت من مطالعه می کردم، یعنی یک هفته مطالعه می کردیم، یک شب روی آنتن بودیم. اون هم روی سایت ولی عصر هست و هم یه مقدار اطلاعاتم بیشتر بشه به همون نوشته هم مراجعه می کنم. بله بله، نه خیلی مفصله. من ندیدم کسی از معاصرین به این تفصیلی کار کرده باشه و تلاشم کردیم چون حالت به قول برنامه زنده بود مطالب کاربردی رو ما زیاد آوردیم، مطالبی که خیلی کاربردی نبود و مخاطب یا شنونده را به خواب می برد اینها را ما معمولا نیاوردیم. ما نسبت به مذهب ابو حنیفه یه مقدار انشاءالله دوستانم برای شما عرض کنم بیشتر روش کار بکنن و اولین کسی که از ائمه اربعه و پیروانش هم از همه مذاهب اسلامی بیشتر هست خود ابو حنیفه هست و ایشون هم اهل ایران بوده، اهل تهران و اهل ری بوده و غالب علمای اهل سنت اینها اهل ایران بودن، غیر از شافعی که مال فلسطین بوده و اینا، اون یکی ها خلاصه رنگ بوی ایرانی دارند. بله، بعد از خود شافعی نقل میکنن که من اراد ان یتبخر فی الفقه فهو عیال علی ابی حنیفه، هر کس میخواد خلاصه مهارتی در علم فقه داشته باشد باید بره کنار سفره ابو حنیفه بنشیند. ولی خب مذمت درباره ابو حنیفه الا ما شاء الله ما داریم، یعنی نسبت به ائمه اهل سنت هیچ کدامش به اندازه ابو حنیفه ما مذمت نداریم. و بحث قیاس و برای شما عرض کنم رأی و اینها دیگه ابو حنیفه دیگه سرآمد علمای اهل سنت هست. مناظرات متعددی ابو حنیفه با آقای امام صادق سلام الله علیه داشته، معاصر بودن. ابو حنیفه 150 از دنیا رفته، امام صادق 148 به شهادت رسیده. السلام علیکم و رحمت الله.